سلام شنوندگان گرامی، وقت بخیر. خالد مفتون هستم، میزبان برنامه امروز گفت و شنود رادیو آشنا صدای امریکا. در برنامه امروز در مورد آخرین تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بحث میکنیم. این کمیسیون روز یک شنبه اعلام کرد که به منظور برگزاری انتخابات شفاف ریاست جمهوری افغانستان تصمیم گرفته تا 25,000 دستگاه جدید بایومتریک را خریداری کند. در برنامه امروز مهمانان ما دکتر ادریس رحمانی، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی مستقر در امریکا، تابش فروخ، تحلیلگر سیاسی و نویسنده روزنامه ایندیپندنت فارسی مستقر در ایالات متحده، و دستگیر هدایت، عضو پیشین کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان هستند. مهمانان گرامی، سلام بر شما. سوال نخست از دکتر رحمانی میپرسیم که آیا استفاده از دستگاه های بایومتریک به تنهایی میتونه که شفافیت انتخابات ریاست جمهوری تضمین کنه و یا از تقلب های سازماندهی شده در انتخابات پیشرو جلوگیری کنه؟
با تمام شنوندا و میمانای بحث من بحث کرده میکنم وسایل را که میتونه تنها در حد وسایل بایومتریک است، تنها آنچی کمک میکنه ای است که از تعداد رجستریشن یا رجستر نمودن کاندید هایی که میخواین رای بتن ولی در این زمان میتونن بیش از یک جای رای بتن یا بیش از یک بار رجستر کنن، تنها من فکر میکنم در نمی حد کمک میکنه که بتونن خصوصا اگر بخواین واقعا به مون منظور استفاده بکنن، تنها به می یک هدف کمک میکنه تا از تعداد رجستر نمودن افراد جلوگیری بکنن. ولی اگر قرار باشه که ما بخواییم بحث به این بندازیم که اساسا انتخابات های گذشته فساد در کدام حد بوده و بیشترین مشکل در کدام عرصه ها بوده، من فکر میکنم بسیار بسیار بخش های دیگه است، خصوصا بخشی که بسیار زیاد در انتخابات های گذشته ما مشکل داشتیم، شمارش آرا و انتقال رای از مراکز به خود کابل بودن که بیشترین جنجال در نمی پروسه بود و من فکر نکنم مثلا حضور دستگاه بایومتریک بیشتر کدام رای حل بر اون مشکلات بده.
تشکر. مروه امینی، سخنگوی فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که خریداری دستگاه های بایومتریک نمیتونه شفافیت انتخابات ریاست جمهوری را تضمین کنه. قبل از اینکه سوال را مطرح کنم، اصلاحات خانم امینی را میشنویم.
مسئله در چشم مردم خواب زدن است که ما تعداد دستگاه را زیاد میکنیم و تعداد مراکز زیاد میکنیم. ما در گذشته هم با کمبود دستگاه مواجه نبودیم، دستگاه بایومتریک کفایت میکرد اما وقت مدیریتش نادرست بود، تعداد عمیق دستگاه ها حتی به مراکز محلات نرسید، حتی اینا نتونستن به جایی که رسیده بودن وقت کارمندایشان ترنینگ ندیده بود و اونا آگاهی نداشتن که از چه قسم استفاده میشه. اگر 20,000 نه بلکه 100,000 دستگاه بایومتریک هم خریداری بکنن، وقت مدیریت نداشته باشن، آگاهی در اون مورد وجود نداشت شا باشد، کارمندشان نفهمه که از او دستگاه چگونه استفاده بکنه. و موضوع مهمتر از او موضوع انتقال همی دستگاه هست، وقتی به شکل دلستش انتقال پیدا نکنه، اگر تعداد دستگاه ها زیاد هم شود کدام درد رو دوا نمیکنه.
آقای فروخ، نظر شما در مورد چیزهای حکومت افغانستان واقعا آنچه خانم امینی اینوان میکنه که خاک زدن به چشم مردم است و یا حکومت با استفاده از دستگاه تلاش میکنه از تقلب های سازماندهی شده در انتخابات پیش رو جلوگیری کنه؟
رای دهنده ها توقعات حکومت و توقعات نهادهای انتخاباتی از استفاده بایومتریک بر انتخابات باید بسیار واقع بینانه باشه. ما باورم است که ابعاد تقلب و حجم تقلب در افغانستان مسئله رای دهی و مسئله ثبت نام مجدد یک تا رای دهنده یا 10 تا رای دهنده نیست. ما در ساختارهای انتخاباتی تجربه کار دارم و متاسفانه ما شما نظارت میکنین پروسه انتخابات، بس انتخابات افغانستان آرای میلیونی است. مثلا در ولایتی که 200,000 باشنده است 500,000 برگه رای دهی فرستاده میشه. اینجا دیگه ثبت نام یک نفر رای دهی، یک نفر دو نفر نگرانی نیست. مسئله است که چطور صندوق های رای دهی غیر واقعی پر میشه و و بعد وارد ساختار میشه و نتایج انتخابات در واقع سر و رو میکنه. من فکر میکنم به لحاظ تکنیکی اینستیتوت بین المللی انتخابات و دموکراسی و کمک‌های انتخاباتی میگه که 35% تمام نهادهای انتخاباتی در دنیا از بایومتریک استفاده میکنه. هیچ تضمینی وجود نداره که بایومتریک و استفاده از تکنولوژی دیجیتال تضمین 100% شفافیت را بکنه و هیچ تضمینی هم وجود نداره که استفاده عادی از اوراق قطعا منتج به تقلب شود. معنایش است که یک، نیت سیاسی حکومت دارا، دو، نحوه مدیریت برگزاری انتخابات، سه، توقعات ما از استفاده از بایومتریک باید برابر با مشکلات باشه. من پرسش های اساسی را که ما دارم ایست که مثلا کمیسیون انتخابات افغانستان چه درسی از گذشته آموخته؟ اما بررسی امکان سنجی را که یا بعد از انتخابات گذشته انجام دادین چی را نشان میده که ما بر اساس از او باید دستگاه های نو بخریم؟ شما میدونیم که ما اگر اقتصاد وابسته یک کشور فقیر و گدا هستیم در واقع، بعد $1,000,000 دیگه مصرف میشه بدون از اینکه ما بفهمیم چه کمکی در کلیت پروسه میتونه انجام بده این خریداری ها.
بله آقای رحمانی، شما با رهبرای حکومت افغانستان به گونه مستقیم و غیر مستقیم در تماس بودیم، در مشوره دهی با اونا در مقاطع شریک بودین. شما برداشتی که از رهبرای حکومت وحدت ملی دارین، فکر میکنین که اونا اراده سیاسی را برای انتخابات آزاد و مستقل و جلوگیری از تقلب‌های گسترده و سازماندهی شده که در گذشته ادعایش وجود داشته، اینا نیتش داشته باشن؟
من فکر میکنم در کل تمام افغانا تا وقتی که اصلا در مقطع اصلی مسابقات میرسن و چرت از این پیش میرن که میره درستر انجام بدن، یک تصویر بزرگتر نسبتا کوشش میکنن ببینن. خصوصا رئیس جمهور فعلی از بسیار دیر زمان به این فکر بود که میخواست در افغانستان کمک امکانات بهتر شود، ولی مشکل در روند سیاسی و در خود طبیعت پروسه های سیاسی است. شما وقت در زدوبند های سیاسی میرین در تنش های بسیار بلند گرفتار میشین، خصوصا اگر برین به انتخابات 2014 وقت دوج مسائل اقوام مطرح میشه، مسئله از این مطرح میشه که بسته تاریخ در قرار است از نظر بعضی ها به یک مسیر جدید بره. وقتی به این مسائل مطرح میشه و افکار یک تعداد در اطرافشان افکار سیاسی بسیار جدی خودی میسازن، در اون صورت اینا اصلا تمام مسائل دیگر چی تقلب است، چی انتخابات است، چی روند دموکراسی، هم از اینا را در نظرشان اولویت دومی پیدا میکنن و فکر میکنن آنچه انجام میدن تقلب نیست، بلکه به اصطلاح بسیار عامیانه به خودشان فکر میکنن اونا از ارزش های بزرگ تاریخی دارن دفاع میکنن و اونا فکر میکنن که دارن از یک بحران بسیار جدی ملی دارن جلوگیری میکنن. مشکل بسیار اساسی است که در افغانستان معیارها برای بسیار چیزها بسیار آبگین است و بسیار به سادگی شما میتونین 4-5 نفر در اطراف یک سیاستمدار گرد هم بیارین و اونا را در صورتی که زبان خوب داشته باشن و بسیار مداح خوب باشن بسیار به سادگی سیاستمدار میتونن خانه بسازن که هر غلطی که میکنن با منفعت بزرگتر کشور برابر است و این مسئله نیست. این مشکل اصلی است که ما فکر میکنم پیوسته سیاسیون افغانستان با اشتباه میکنن و غلطی انجام میدن. ولی اگر شما در ساختار دولت برین و در ساختار احزاب سیاسی برین برای کنترل یک چیزی که ما در غرب داریم به خاطر نفوذ افکار به اصطلاح مردمای به اصطلاح کسایی که اصلا منفعت یا سیاسی یا اقتصادی دارن، اینا در اطراف از قدرت جمع میشن برای کنترل از یا هیچ مکانیزم وجود نداره و از قضا اکثر رئیس جمهورهای سابق ما را که بین از این بسیار خوش دارن در اطرافشان کسایی جمع شدن که پیوسته هر کار را کنا میکنن او را به ستایش میگیرن، از کسایی را خوششان نمیه که دیگر چون جمع شده برشان بگه این کار درست نیست کار
دو تصر بم یک موضوع مشخص بگوین که رئیس جمهور افغانستان و رئیس اجرایه در شرایط فعلی نیت سیاسی اراده سیاسی را دارن که انتخابات به شکل شفاف برگزار کنند که از تقلب های سازماندهی شده جلوگیری کنند. بسیار مختصر
ببینین، ما مثل که بیشتر گفتم اونا بسیار زیاد از نظر از اونا انتخابات مشکل ندارن، میخواین انجام بدن، ولی به محض از این که تصور کنن که بعضی ارزش هایی که از نظر خودشان مهم از او در خطر است، باز بسیار زیاد از انتخابات و از هر چیز میگذارن و کوشش میکنن فقط به این فکر باشن که آنچه خودشان فکر میکنن برای مملکت و برای تفکر سیاسیشان یک ارزش بزرگ است، او رو در اولویت قرار میدن. مشکل اصلی ما این است که ما ارزش ها در مملکت هنوز بسیار زیاد به صورت جدی طبقه بندی نیست و اگر بسیار خلاصه تر بگویم، من فکر میکنم احتمالا در این انتخابات هم شما تا وقتی که انتخابات بحرانی نشه، این پروسه در تنش‌های بسیار بزرگ نره، احتمالا همگی کوشش میکنند که با قوانین همگون پیش برن و کار درست هست، ولی اگر پروسه تنش‌زا شد در اون صورت همه چیز اولویت دوم میگیره و برد و کوششاندن عرف خودشان اولویت اساسی قرار میگیره.
تشکر. امید لذت، آقای دستگیر هدایت، عضو پیشین کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان است. آقای دستگیر سلام، به برنامه خوش آمدین. دو سوال بسیار مختصر، که خریداری دستگاه بایومتریک جلوگیری میتونه از تقلب انتخابات در افغانستان، و دوم شما با رهبرای حکومت افغانستان زمانی که عضویت کمیسیون انتخاباتی داشتین مستقیم کار میکردین، برداشت شما چی است که آیا رهبرای حکومت وحدت ملی ارادی سیاسی به خاطر برگزاری انتخابات شفاف دارن یا خیر؟
بله تشکر. در رابطه با سوال اول، موضوع اول بایومتریک، باید عرض بسنم و او هم در موحدی که ما تجربه مستقیم در استعمال بایومتریک در انتخابات گذشته پارلمانی را دارم، باید عرض شوی که بایومتریک به این شکلی که در انتخابات پارلمانی استعمال شد که در دقیقه 90 از طرف احزاب سیاسی و حکومت بالای کمیسیون انتخاباتی تحمیل شد، مثل که شما دیدین نتیجه منفی به بار آورد و یکی از عوامل بسیار جدی بحران در انتخابات پارلمانی را میتونیم بگویم که امو دستگاه های بایومتریک بود. دلایل و عوامل و دلایل بسیار زیاد وجود داره که میشه در برنامه های بعدی سرش بحث کنیم، و همچنانه که بایومتریکی که به شکل فعلی که در قانون آمده بود، در تعدیل قانون که باید به شکل یک پکیج مکمل، یعنی از ابتدا از ثبت نام رای دهندگان الی آخر نتایج، باید بایومتریک استعمال شود، که به صورت بسیار واضح و سریع از طرف کمیسیون انتخابات رد شد، یعنی استعمال نمیشه، کاربرد به کار گرفته نمیشه، و اونا هم دلایلش دارن که احتمال که دلایلشون تا حدی موجه و معقول است، و به این معنا که امکان ادی وجود نداره در ظرف 3 ماه اصلا این بایومتریک 10000 15000 که کم بود است، ما خریداری از این با پروسه تدارکات بسیار طولانی که میبینم، خریداری از این مقدور نیست، و اگر خریداری هم شود ترنینگ از این و بلدیت از این و استعمال تکنولوژی در سرتاسر افغانستان نسبت نبود برق، انترنت و سایر مسائل بسیار زیاد مشکل است. ولی اگر فکر کنیم که همکارای ما کمیشنرای جدید در کمیسیون انتخابات ایره در فقط در روز انتخابات مثل که در انتخابات پارلمانی استعمال شد، ای بایومتریک استعمال شود و اونا هم با یک تزئید که عوض یک انگشت دو انگشت در نظر بگیرن، این یک مشکل دیگه را به وجود میاره، به خاطر از اینکه هر عملیه را که شما در انتخابات اضافه میسازین باید با زمان ضربش بزنین. وقتی که با زمان ضرب میزنین، شما برای تکمیل و عملیه خود به خود به کمبود زمان مواجه میشین. احتمالاً انتخابات در انتخابات گذشته که از یک روز به روز دوم رفت، که دلیل اساسیش هم بایومتریک بود که یک انگشت بود، اگر دو انگشت شد فکر کنید شاید به روز سوم هم انتخابات تندید شود. بله. این عوارض از او است.
و اراده سیاسی رهبرای حکومت وحدت ملی چطور؟
بله، در رابطه با اراده باید برسانم که شما اینطور یک تصور کنین که تنها اراده نیست که شما را به هدف میرسانه، و تنها هم صدور اراده هم نیست که یک کار را شما باید حتما انجام بتین. بعضی وقت شما ظاهرا یک اراده را نشان میتین، اعلان میکنین و جلوه میتین به بیرون، ولی در پالویش امکانات، فرصتها و زمینه هایی را که شما را باید به هدف برسانه، اونا را سبوتاج میکنین، اونا را تخریب میکنین، اونا را مهندسی میکنین. از این خاطر است که باز اراده ظاهری صرف جنبه عوام فریبانه داشته باشه، در اجرای یک عمل، یک پروژه ملی مثل انتخابات زیاد مؤثر نیست. ظاهرا ما میبینیم رهبرها و نسیم حاکم در افغانستان ارادی خود اظهار میکنن بسیار به شدت و بسیار به وضاحت، ولیکن در پولیش زمینه ها و فرصت هایی که برای انتخابات باید مساعد شوند از دیر به این سو دیده میشه به وضاحت که به شکل مهندسی پیش میرن. به طور مثال شما فکر کنین که عدل تعدیل قانون انتخابات در جریان انتخابات توسط تیم حاکم که همزمان تیم کاندید هم بود از این خودش یک نوع از مهندسی بود. عدل کمیشنرهایی که زیاد به سفارش ها احتمالا و به فرمایش ها تمکین نمیکرد خودش یک نوع از ترتیباتی است که به خاطر انتخابات آینده برای موفقیت تیم حاکم صورت گرفت. مثل از این ده ها مسائل دیگر. شما یک موضوع دیگر از زاویه دیگر میتونیم متوجه باشیم که اراده صادر شده، اراده ایجاد شده، ولی مهندسی های صورت گرفته، فرصت های تصنعی به وجود میاد و فرصت های اصلی از بین میره یا هست میشه. شما فکر کنین که 17 یا 18 یا 16 کاندید دیگه هم در این روند وجود داره انتخابات ریاست جمهوری، اونا این همه چیز بچه‌شون میبینن، امکان داره این روندهای مهندسی شده و ترتیباتی که گرفته میشه توسط تیم حاکم توسط رقیبای انتخاباتی ریاست جمهوری قبول نشه و شاید اونا احساس مظلومیت بکنه، احساس ناکامی از امیال بکنه، شاید این مسئله را سبوتاژ بکنن، بایکاٹ بکنن و یا شاید بعضی مشکلات مدنی دیگر را وجود دارن که همش بالاخره به مو اصل سوال برمیگرده که واقعا دولت اراده داره. بله اراده داره، ولی امکانات و فرصت ها را تخریب میکنه در پولیش. اینو تو یک تحلیل وجود داره عملا.
تشکر آقای داد. آقای فروغ، شما در کمیسیون انتخابات کار کردین، یک پروسه نسبتا پیچیده است. با در نظر داشت فرصت ناچیزی که برای برگزاری انتخابات مانده، فکر میکنین که اعضای کمیسیون های انتخاباتی که تازه وارد کمیسیون ها شدن توانمندی مدیریت برگزاری انتخابات به شکل مؤثر و مثمر دارن یا خیر؟
من اتفاقا بخش زمین سوال شما آقای مفتون در برنامه های گذشته پاسخ دادم و اوی بود که با توجه به ای که کار تا هنوز از این کمیشنرها ساخته نشده و یا هم کار نکردیم، دشوار است که آدم به پیشتاوری دست بیازه و بگوید که اصلا یا ناتوان است. ولی آنطوری که معلوم میشه یک بخش از این کمیشنرها متاسفانه تجربه کار انتخابات ندارن، به استثنای یکی دو تا از کمیشنرها که کار حقوقی را انجام دادن. بنابراین چیزی که برای اکنون میشه امیدوار بود است که یا یک مورد را بفهمند و اوید که افغانستان احتمالاً توانایی گذشتن از یک بحران آنطوری که در 2014 اتفاق افتید را به هیچ وجه نداره. شرایط حساس است، شکننده است، ثبات سیاسی در وطن ما به حد کافی است هم رفته، اعتماد و اجماع منطقه‌ای وجود نداره و در کنار مواردی که آقای رحمانی گفتن از توهمات تاریخی شماری از آدم ها در قدرت فکر میکنن، اتفاقا گذار به یک پروسه دموکراتیک بنیادهای تصور تبالی و قبیله‌ای را برهم میزنه. این از مشکلات بسیار کلان است. ما باور نیست که کاری که برای پیشروی میشه انجام داد است که کمیشنرها تضمین بکنن و بعد با عملکرد مستقلانه که میتونن در برابر دخالت های مستقیم حکومت و حکومتی ها و والی ها و فرماندهان در صورتی که غیر ضروری است استادگی نشان بدن و بعد و اعتماد جمعی رای دهنده ها و شهروندها و پروسه انتخابات و نتایج و از همه مهمتر به صلابت نهادهای انتخاباتی برگشتان نشود. من فکر میکنم که با اینکه مثلا ارقام میتن که 52,000 رای دهنده در چند روز گذشته ثبت نام کردن، ما تردید دارم که اون ارقام واقعی باشه، به خاطر از اینکه یک کمپین آگاهی عامه درست صورت نگرفته، دو عملا شهروندا ابراز نگرانی میکنن، ابراز بی‌اعتمادی میکنن نسبت به پروسه. چندین بار نتایج آرای انتخابات از درون صندوق ها متاسفانه بر نیامده، بیشتر در جلسات پنهانی در سفارتخانه ها و یا هم در جاهای دیگه نتایج شکل گرفته و مهندسی شده. بنابراین تصویر کلانی است که ما داریم بر یک حالت استقرار به صورت آرام آرام حرکت میکنیم. آیا آماده مدیریت حالت استقرار و بحرانهای انتخاباتی و پسلزه هایش هستیم یا نه؟ اگر کمیشنرهای کمیسیون انتخابات و مسئولین فعلی ظرفیت مدیریت را متاسفانه در 4 ماه آینده نشان ندن، معنایش این که ما عملا کشور ما را از یک لبه پرتگاه یک لگد محکم برش میزنیم و این میفته با این و دیگه امون ظرفیت اجماع جهانی وجود نداره که برای ما تضمین بکنه که پروسه دموکراتیزیشن افغانستان ارزش سرمایه گذاری نداره. حتما شنونده های گرامی شما میدانند که متاسفانه روایت کلان شما را از کشورهای منطقه است که افغانها ظرفیت دموکراتیزه شدن را ندارند. بناهن اجازه بتین یک روایت قرون وسطایی، یک تفکر تاریک و دکمندیش مثل طالب ها همه آن چه در افغانستان هست حاکم شوند و بعد کشور را یک دست توسط یک دیکتاتوری مدیریت بکنند. ما فقط میخوایم امی پیام را بکنم برای مسئولین انتخاباتی که ما با این یک وضعیت مواجه هستیم. حالا این امکان خلل و امکان لغزش نباید وجود داشته باشه، چون ما را دیگه برگشت ما را ناممکن میسازه برای یک مسیر دموکراتیک و پروژه دموکراتیک.
بله دکتر صاحب رحمانی، شما اخیراً به افغانستان سفر کردین، بی‌اعتمادی نسبت به کمیسیون‌های انتخاباتی دست مردم گسترده است. برداشت شما از خواست مردم و اعتماد مردم چقدر در جریان چند ماهی که کمیسیون‌های تازه وارد کمیسیون شده چگونه بررسی کردین؟ مردم شاید برای روند فعلی باور و اعتماد خواهد کرد یا خیر؟
متاسفانه یکی از چیزهایی که ما در طول 18 سال گذشته به دست نوردیم او اعتماد مردم به روندها و به ساختارها و به نهادها است. این بسیار زیاد از آغاز مشکل داشت. ما در انتخابات اول دوم و سوم بسیار اشتباهی را کردیم که این زیر ضربه زد. رئیس جمهور قبلی افغانستان بارها و بارها نهادها را دور زدن و همیشه فکر میکردی به منفعت کشور است، چون خودشان تفکرشان این بود که اصلا این نهادها ارزش نداره، ساختارهای عنعنوی افغانستان چه با ارزش است. آنچه فعلا در کابل جریان داره برداشت من این است که مردم اساسا دیگر به انتخابات و به شکلی که در غرب و دیگر جا به پروسس مردم اعتماد میکنه، این چیزا دیگر در افغانستان وجود نداره. مردم بیشتر طرف از این میبینن که کی در عمل کار میکنه و هر قرار که میبینن که کدام کسی در عمل کدام کار میکنه بسیار زود علاقه مند هستن که اگر به تقلب میشه به هر شکل شوه اینمی تیم سر قدره به چون کار میکنه. و ما فکر میکنم با در نظر داشت اینمی سایکولوژی که فعلا در کابل و بیرون از کابل حاکم است، شما اگر متوجه شده باشین رئیس دولت در حداقل 6 ماه آخر بسیار به شدت کارهایی میکنن که مردم از او بسیار ستایش میکنن، چی از نظر آرامسازی شهرهاست، چه از نظر جنگ با طالبان و از حمایت خواهی مشارست، همه چیزهایی که در 5 سال گذشته نکردن آل بیچه به شدت انجام میدن و بیچه یک تیم کاری بهتر هر روز کش میکنن روی هم بگذارن تا اینمی سایکولوژی استفاده بکنن. و به این شکل احتمالا چیزی که اتفاق مفته ای است که اگر دولت
مثلا چی کار کرده؟
جمهور فعلی بتوان مردم را به قدر کافی به طرف خود جذب بکنند که ما کار بهتر میکنیم، پس آن اگر این پروسه با هر تقلب تمام شود، چون مردم از قبل از برای دولت خوش است با نتیجه انتخابات احتمالا همسویی میداشته باشند. و چیزی که اونا زیاد متوجه شده است که زیاد مظاهرات صورت نگیره، زیاد مردم در سرکان نبره، یک نتیجه تقریبا نمیل از آن میبینین. مثلا احزاب اپوزیشن بسیار کوشش کردن در اول جوزا مردم قانع بسازن که برای به سرکا و مظاهرات انجام بدن و دهی موفق نشدن. دلیل شمی است که مردم هر روز وقتی با مردم در سرک در بازار امرای تکسیوان دکاندار صحبت میکنین میبینین که مردم از آن چی فعلا دولت انجام میده بسیار راضی هستن.
ولی در گذشته ترسی بود که برآمدن بر روی سرک ها
خواهیم داشت، ولی مردم حاضر آماده شدن هر روز بیشتر کمی تیم رو بپذیره.
ترسی بیشتر گفته میشه که از حملات انتحاری هست که ما شاهدش در گذشته بودیم در گردمایی ها و مظاهراتی که از جنبش روشنایی شد و دیگر مظاهرات. برحال آقای هدایت، شما چندین سال در کمیسیون شکایت انتخاباتی کار کردین، اگر قرار باشه که امروز برای رهبرای حکومت وحدت ملی یک مشوره بتین که به نفع روند انتخابات و دموکراسی تمام شود، برشان چی مشوره خود دادین؟
مشوره ما این خود بود بسیار کوتاه و مختصر در مجموعی که با اساسا باید دموکراسی را بپذیریم هر و نتایج روندهای دموکراتیک از جمله انتخابات باید فرهنگش بالا ببریم که نتایجش بپذیرن همه تیم های کاندید از جمله تیم حاکم باید نتیجه را بپذیرن. سومی که ارج بگذارن بر اراده کمیسیون ها بر تصامیم کمیسیون ها، اونا را مستقل بانن به کارشان، مداخله صورت نگیره، فرمایشات نباشه و خواهش جدی و تقاضای ما من از یک شهروند فعلا از دولتی خود بود که اگر روند به نفعشان نبود قانون باز در وسط کار در وسط میدان فوتبال قواعد مسابقه را تغییر ندادن، مثل که در انتخابات پارلمانی تغییر دادن که یک کار بیخی ناب است در سطح دنیا. در تاریخ حقوق و انتخابات اینطور نشده که بازی قاعده را در وسط بازی شما تغییر بدین. این موارد اگر در نظر بگیرن هر کمیسیون در هر کمیسیون کمیشنرها مردمای با شخصیت هستند، با بک‌گراند خوب هستند. اگر در عرصه انتخابات سابقه ندارن که در افغانستان کدام کالج و کدام فنزه انتخابات وجود ندارن، ولیکن هر انتخابات منعیسی یک فنزه، منعیسی یک دوره اکادمیک برای کمیشنرها میتونه محاسبه شود. اشتباهات و خطاهایی که در یک مرحله دارن به مرحله بعدی 100% قابل رفع است، چون کمیشنرها هم به امید نام نیک و به امید شهرت نیک و به امید کامیابی کار میکنن.
بله، تشکر.
اما هرگاه در طول تاریخ انتخابات افغانستان از کمیشنرها به خاطر اهداف شخصی، به خاطر اهداف رسیدن به نیل به قدرت توسط تیمای حاکم، اونا یک بار مصرف شدن، هم شخصیت های از دوره کشتن، هم هویت کشی کردن و هم زجر دادن و هم تکلیف بساختن متاسفانه، و یا ای که به نفعشان کار کردن اونا را سفیر ساختن و بالاخره اونا را وکیل ساختن و سناتور و مشاور ساختن. ای کارا اگه باشه کمیشنرها همیشه آسیب پذیر هستن، کمیسیون ها و نهادها نهادینه نخواهد شدن و دموکراسی در افغانستان همیشه همطور یک حالت متزلزل و بحرانی را خواهد داشت.
آقای فروغ، با در نظر داشته بی‌اعتمادی مردم نزد در کمیسیون انتخاباتی، اگر قرار باشه که یک و یا بیشتر از نامزدهای انتخاباتی رئیس جمهوری افغانستان تلاش کنند که بار دیگر دست به تقلب سازماندهی شده بزنند، شرایط تقلب با این دستگاه های جدیدی که قرار است خریداری شده سهلتر خواهد شد یا نزد به گذاشته دشوارتر خواهد شد؟
متاسفانه اگر اراده معطوف به تقلب وجود داشته باشه، امکانات و تسهیلات دیجیتال تقلب را دیجیتال می‌سازه. آقای مفتون، ما آدم بدبین نیستم ماهیتا، اما فکر میکنم که رئیس جمهوری فعلی افغانستان تمام نیتش و حلقات نزدیک به رئیس جمهوری تمام نیت و تلاشش آنیست که نتایج آن گونه از صندوق ها بیرون بیاید که دوست دارن اون نتایج را ببینن. معناش ایست که اراده برای تقلب وجود داره، متاسفانه شرایط و امکاناتش وجود داره. به همون دلیل هم هست که ما در یک نوشته مطرح کردم یک بخش از صلاحیت های رئیس جمهوری همون رقمی که سایر نامزدهای انتخاباتی هم نگرانی دارن باید تعبیر شود. کمیسیون های انتخاباتی با کمیشنرهای بین‌المللی که حالا دوز و بین‌المللی در کمیسیون انتخابات، دوز و بین‌المللی در کمیسیون شکایات حضور دارن، صلاحیت یک قسمتش و سهم از این کمیشنرها بالا بره. ما با یک وضعیت مواجه هستیم که تجربه فساد و تقلب رئیس جمهوری فعلی افغانستان اینقدر بزرگ است که با هر خوشبینی، با هر ماستمالی و با هر تلاش برای اینکه یک تصویر بهتر از اشرف غنی در تصویر عمومی مردم ایجاد شود، او گمشدنی نیست. مردم باید دارن که هیچ ریاضیات انتخابات آنطوره که در 2014 اتفاق افتاد اون نتیجه را بیرون نمیداد.
ولی آقای فروغ، یک بخش عمده حکومت وحدت ملی دکتر عبدالله هست، اونا هم در کمیسیون ها در تقرار افراد دخیل بودن. شما فکر میکنید که اونا
آقای عبدالله به طور برابر با آقای اشرف غنی مقصر است در برابر شهروندا و در برابر پروسه دموکراتیک افغانستان؟ هر دو تا از این بزرگوارا در نتیجه یک تعامل امکان گذار به یک وضعیت بهتر از لحاظ دموکراتیک از مردم افغانستان گرفتن متاسفانه.
تشکر. برنامه تقریبا به آخر است. آقای دکتر ادریس رحمانی، فقط مختصر بگوین که ما در انتخابات پیش روی رئیس جمهوری انتظار چیگونه نتایج خواهد داشتیم؟ مختصر، کمتر از یک دقیقه مونده.
ببین، ما با اگه کوتاه بخوایم، من مثل که گفتم چانس از اینکه ما اگه انتخابات بسیار خوب و شفاف داشته باشیم به نهایت کم است، از نادرست خود بود که خود داشتیم. ولی چیزی که احتمال اتفاق مفته ای است که دولت با زمینه سازی بسیار دقیق که دارن انجام میدن، زمینه به اصطلاح یک شورش و یا مظاهرات بسیار گسترده در مقابل از این تطلب بسیار تا حد امکان پایین آورده رشتن و احتمال ما اگه انتخابات خود داشتیم که بسیار زیاد از یک نگاه یگانه خواهد بود که در این زمانه که شفاف نخواهد بود ولی قابل قبول خواهد بود.
تشکر از میمونای ما دکتر ریز رحمانی، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی، تابش فروغ، تحلیلگر سیاسی و دستگیر هدایت عضو پیشین کمیسیون انتخابات افغانستان. تا برنامه بعدی، خداوند یار مددگار همه شما. آمریکا